دست و پنجه نرم میکنند یا برخی حسابها رو مسدود میکنند. علت این که چرا این اتفاق میفته رو از آقای خاوند با هم شنیدیم. در ادامه برنامه هفتگی جامعه رو داریم که همکارم رویا ببخشید فهیمه خضر حیدری اون رو تهیه کرده. برنامه این هفته جامعه رو در ادامه با هم خواهیم شنید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه این هفته. سالهاست همه از آن حرف میزنند، هم کارشناسان مدیریت بحران، هم معماران و شهرسازان، هم اعضای شورای شهر، هم همه مدیران شهری و هم البته مردم در کوچه و خیابان و تاکسی ها. تصویر نگران کننده از آن ارائه شده، تصویری که بیشباهت به تصاویر آخر و زمان نیست. انگار چیزی قرار است نه حتی خراب که تمام شود. انگار حرف از آسیب نیست، حرف از نابودی است وقتی که از آن حرف میزنند، از زلزله تهران. با این حال شهردار جدید پایتخت که پیشتر عضو شورای شهر تهران هم بوده میگوید جای هیچ نگرانی نیست. محمد علی نجفی هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد تا درباره زلزله تهران که پس از زلزله در کرمانشاه بار دیگر ناظران و کارشناسان شروع به هشدار دادن درباره آن کردند صحبت کند. شهردار تهران از آمادگی نسبی پایتخت ایران برای مقابله با زلزله خبر داد و تاکید کرد نباید از زلزله ترسید. او گفت جای نگرانی برای زلزله احتمالی تهران نیست. همین چند پیش امیر محسن زیایی رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفته بود آمادگی برای مقابله با زلزله احتمالی در تهران بسیار کم است و در صورت وقوع زلزله بالای 200,000 نفر کشته خواهند شد. این مقام مسئول گفته بود ما همه بر روی بمب ساعتی نشسته ایم. پیش از او هم مسئولان دیگری از خطر وقوع زلزله در تهران ابراز نگرانی کردند. بعضی مسئولان حتی تلفات احتمالی زلزله شدید در تهران را 1,000,000 نفر اعلام کردند. از ناصر کرمی اقلیمشناس پرسیدم آیا زلزله تهران اتفاقی است که احتمال آن حقیقتاً بالاست؟
یک نقشه‌ای وجود داره، نقشه پهنه‌بندی زلزله که توسط سازمان زیرابط، یعنی هم سازمان زمین‌شناسی کشور و ترکیبی از حالا نهادهایی که مرتبط هستن با موضوع تهیه شده. توی این نقشه ایران به 5 پهنه تقسیم شده از جهت احتمال وقوع زلزله، از خیلی کم تا خیلی زیاد. نکته این است که تهران توی خیلی زیاد قرار داره، یعنی از توی این 5 عدد تهران یکی از مناطقیه که احتمال وقوع زلزله توش در بالاترین حد ممکنه. این نقشه از خیلی سال پیش منتشر شده. مثلا یک جایی مثل برم که وقوع زلزله آنچنان فاجعه‌ای به بار آورد خیلی زیاد نبود، زیاد بود، یعنی رده 4 بود، یه رده پایین‌تر از تهران بود احتمال وقوع زلزله اونجا. یا مثلا همین جایی که در کرمانشاه که زلزله اومده و همچنین گزارش‌های علمی دیگری که وجود داره، مثلا همون گزارش جایکا که مثلا منتشر شده بود، اون اشاره‌هایی که توی طرح جامع شهر تهران به موضوع زلزله شده، همه مستندات علمی که خوشبختانه مکررن هم توسط رسانه‌های عمومی منتشر شده، مثلا روزنامه همشهری مکرر در این مورد همین اسناد رو منتشر کرده، به ما میگن که احتمال وقوع زلزله در تهران از خیلی جاهای دیگه ایران بیشتره و هیچ تردیدی در این مورد وجود نداره.
اگر زلزله تهران امری است که بنابر پیشبینی‌های علمی و بر اساس نقشه پهنه‌بندی زلزله در ایران نمیتوان از آن اجتناب کرد، پس برای رویارویی با آن چه باید کرد؟ چگونه باید آماده شد؟ ناصر کرمی از پیشگیری و آماده سازی حرف میزند.
پیشگیری نه به معنی پیشگیری از وقوع زلزله، یعنی که چون بحث ساخت و ساز رو به گونه‌ای شکل میدید که به هر حال ساختمان‌ها ایمن بشن در مقابل زلزله. این بیشتر برمیگرده با مقررات ساخت و ساز و شهرداری و وزارت مسکن و اینا. و نکته بعدم خب آماده سازیه، یعنی که مردم از نظر آموزش و از نظر امکانات تأمینی که بعد از وقوع زلزله باید وجود داشته باشه، اینها یک کارهای محدودی انجام شده، یعنی حالا یه آموزش‌های محدودی توی ادارات بوده، توی مدارس بوده، و یا خب میشه گفت مثلا حالا یک اندکی سختگیرانه‌تره دیگه بحث ساخت و ساز نسبت به قبل. اما کماکان گفته میشه که همین الان ساختمانی که نو ساخته میشه درصد قابل توجهش، حالا من از 50% شنیدم تا 70% مقاومت در مقابل یک زلزله مثلا 5-6 ریشتری رو حتی ممکنه نداشته باشن. ساختمون‌ها در ایران با حداقل کیفیت، بالاترین هزینه و حد اکثر عدم تناسب با شرایط اقلیمی تهران و ایران دارن ساخته میشن. متأسفانه هرگز بحث ساخت و ساز در ایران یک ساماندهی مناسب و جدی پیدا نکرد.
به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران، یک چهارم بافت شهری تهران فرسوده است. این یعنی بیش از 25% شهر. این وضع بافت‌های قدیمی شهر است، اما اینطور که رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید، حتی در ساختن ساختمان‌های جدید هم استانداردهای مقاوم‌سازی در برابر زلزله رعایت نمی‌شود. مهرداد سید عسکری، عضو پیشین شورای عالی در تهران، از ضرورت اختصاص بودجه بیشتر برای رسیدگی به بافت‌های فرسوده میگوید.
تخصیص بودجه بیشتر و برنامه عملیاتی‌تر واسه بافت‌های فرسوده. یعنی شما پایین‌تر از خیابان آذربایجان که تشریف ببرید، بافت‌های فرسوده شروع میشه، میره تا 13 آبان و نازی‌آباد. مشکل اصلی اینه که اونها هست. بعضی از مناطقی هست مثل منطقه سعادت آباد، مثلا گسل سعادت آباد مشهوره، یعنی خونه های انتهایی سعادت آباد یا خونه های انتهایی در سمت جنت آباد شرکت نفت، کوچکترین اتفاقی که میفته زمین رانش پیدا میکنه، 7-8 تا ساختمان قشنگ ستوناش میزنه بیرون.
شهردار تهران میگوید ساختمان ها باید حداقل در برابر شدت زلزله ای به بزرگی 7 درجه مقاوم باشند تا بتوانند از زلزله تهران جان سالم به در ببرند. آیا این استاندارد در حال حاضر وجود دارد؟ مهداد سگه دستگری میزان مقاومت بافت های مختلف شهری در تهران را در برابر زلزله احتمالی میسنجد.
اگر مثلا زلزله 5 تا 5.5 بیاد، تا با گزارشی که من خوندم 10% شهر میتونه مقاومت کنه. بالای 5.5 تا 6 ریشتر اگه بخواد بیاد، تقریبا 70-75% شهر دچار مشکل میشه. بالای 6 ریشتر هم اگر بخواد تا 7 یا 7.1 تا 7.2 بیاد، تقریبا 40% شهر روی هم به صورت لایه‌ای میخوابه. یعنی فقط باید دست به دعا برداریم که این اتفاق نیفته.
به گفته شهردار تهران، در 10 پارک جنگلی از پارک‌های تهران امکان اسکان جمعیتی حدود 600 هزار نفر در نظر گرفته شده، امکانی که البته با توجه به جمعیت تهران و سطح آسیب احتمالی که پیش بینی می شود معلوم نیست تا چه حد بتواند پاسخگوی شرایط پس از زلزله احتمالی در پایتخت ایران باشد. عضو پیشین شورای عالی تهران از ضرورت آموزش بیشتر و بیشتر به شهروندان برای رویارویی با این زلزله می گوید، اقدامی که به گفته خود شهردار تهران هنوز حتی آغاز نشده.
جانمایی مناطق امنی که توی هر محله وجود داره، شناختن سوله‌های بحران، استفاده از موادی که وجود داره، مثلا توی سوله‌های بحران چه چیزایی رو قرار میدن، در جایی که مثلا خدمت شما عرض کنم آتش‌سوزی اتفاق افتاده، زمین لرزیده، آتش‌سوزی اتفاق افتاده، برق قطع شده، لوله‌های آب کار نمی‌کنه، جاده‌ها و خیابون‌ها بسته شده، مردم محله چیکار میتونن بکنن؟ یعنی یک مانور میدانی نیاز داره که بیان در این خصوص بیان انجام بدن. و اگر اینکه یه سری نقشه ها مثلا گذاشته تو دفتر شورای عالی ها، خدمت شما عرض کنم دوربینای ترافیک مثلا یه سری چیزا رو کنترل کنه، اینا در حد شوخیه، در حد جوکه. اینکه واقعا اهالی محله بدانن که در موقعی که یک همچین اتفاقی میفته، برقی وجود نداره، گاز قطع شده، خدمت شما عرض کنم آتش سوزی هست و مردم دارن زیر آوار دست و پا میزنن، چه کار باید بکنن. و یعنی این چیزی که الان هست در حد ماکت روی زمینه و بیش گردی نمیخوره.
همه اینها در شرایطی است که دست اندرکاران مدیریت بحران در پایتخت ایران بارها اعلام کردند که تهران زیرساخت‌های لازم برای مقابله با بحران را ندارد. این بحران اگر احیاناً زلزله 7 ریشتری باشد، شاید حتی آمادگی زیرساخت‌ها محدودتر هم بشود. با این حال چرا شهردار تهران میگوید جای نگرانی برای زلزله تهران نیست؟ ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ.
چرا جای نگرانی نیست؟ الان ایشون میدونن عمده ساختمان‌های موجود تهران خودشون میگن تاب زلزله 5 ریشتری رو ندارن. اون زلزله که گفتیم احتمال وقوعش در تهران خیلی زیاده، قطعا منظور زلزله بالای 5 ریشتره. در یه شهری مثل تهران که در شب 7 میلیون آدم توش میخوابه، در روز حدود 12 میلیون جمعیت توش تردد میکنه، این که تصور کنیم درصد قابل توجهی، حالا من نمیگم چیزی که گفته شده رسما 70%، 60%، 50%، اگر 10% ساختمون ها فرو بریزه، یعنی 10,000 کشته اصلا فقط لحظه وقوع زلزله. بجز موارد بعدی مثل حالا نمیدونم آتش سوزی که رخ میده یا سیل ممکنه رخ بده یا خیلی از مسائل دیگه، این که تهران به هر حال امکانات تامینی کافی نداره، اینا همه به جای خود منابع انرژی از بین میره، معلوم نیست مثلا بشه منابع انرژی جایگزین پیدا کرد.
ایران در رده کشورهای زلزله خیز جهان ثبت شده و اینطور که بهرام عکاشه رئیس سابق بخش زلزله شناسی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در گفتگو با روزنامه قانون میگوید، محاسبات ریاضی ریتم 200 ساله برای زلزله تهران نشان میدهند و طبق محاسبات از این 200 سال 185 5 سال گذشته، تنها 15 سال باقی مانده. او تاکید میکند که البته رفتار زمین ناهمگن است و شاید 200 سال به 300 سال هم برسد، اما از طرفی ممکن است لازم باشد همین فردا برای زلزله احتمالی آماده و مهیا و مقاوم باشیم، چیزی که استانداردهای مدیریت بحران میگوید امروز باید نگرانش بود، فردا دیر است. مرسی که این هفته با ما همراه بودید. خدا نگهدار.